بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحث نفس الأمر به معنای ملاک صدق قضیه که مطابقت با او معیار صادق بودن است توضیح داد. در قسمت دوم این قرر ایشون چند مطلب رو میگن که اون چیزی که الان ابتدا میخوایم بگیم ربطی به اصل بحث نفس الامر نداره. چندین نکته مختلف هست که ایشون به مناسبت این که از عالم عقل تعبیر کرد به عالم امر، میاد توضیح میده که چرا ما به عالم مجردات و عقول میگیم عالم امر. نکاتی رو در این مورد میگن. بعد هم چند نکته هست که در مورد خود نفس الامر و نسبتش با ذهن و خارج و این هست. اما اون نکاتی که در مورد وجه تسمیه عالم عقول به عالم امر است، بیشتر رایج اینه که در کلام عرفا از عالم مجردات و عقول تعبیر به عالم امر میکنن. فلاسفه که خب همون عالم عقل میگن. ایشون میگن که وجه نامگذاری عالم عقول به امر که از آیه الهی گرفته شده است، الا له الامر و الخلق، چند نکته است. یعنی دو نکته که هر کدوم توضیحاتی داره. پس دو وجه برای نامگذاری عالم مجردات به امر هست. وجه اول، برای اینکه وجه اول معلوم باشه باید چند مقدمه رو از مباحث دیگر بدونیم. به طور کلی اگر قرب بین دو شی مفرط باشد، ما می توانیم این شی نزدیک را به اون شی دیگر که مثل یک مرکز میمونه، او رو از همون سنخ، از همون به تعبیر اینها از سقع همو بدانیم. نتیجه قرب سنخیت بین طرفینه. یه قرب مفرد شد این اثر داره. در بین مخلوقات عالم عقول اقرب مخلوقات به حق تعالی است، هرچند خودش هم درجات و مراتبی داره. چون عالم عقول و مجردات نزدیکترین و مقربترین مخلوقات به حق تعالی هستند، گاهی ممکنه تعبیر بشه که عقول از ناحیه حق تعالی و از سقع ربوبی است. معناش این است که اونا واجب به ذاتن. معناش این است که این قرب مفرد حجابی بین حق تعالی و اونها قرار نداده است و همه حجاب ها برداشته شد. پس این شدت قرب می تواند مصحح این باشه که بگیم عقل از سوق اله است. وقتی که چیزی از سوق دیگری شد، از ناحیه او شد، احکام او هم به سرایت می کند ولو به نحو مجاز. از جمله احکام که خداوند داره اینه که حق تعالی ماهیت ندارد. ما به اساس ضرورت عقل و همچنین دلائل مسلم عقلی ماهیت را به این معنا که به بقیه اشیا نسبت میدیم از حق تعالی سلب میکنه. قرب مفرط عقول مصحح این هست که به تبع حق تعالی بعضی از احکام الهی به اونها هم نسبت داده بشود، از جمله نفی ماهیت. مقصود از نفی ماهیت در اینجا اینه که احکام وجود بر عقول غلبه دارد، نه به این معنا که حقیقتاً ماهیت یعنی حد وجود از عقل سلب بشه، ما سوای حق تعالی محدودن. این یک وجه. حالا در این که به چه معنا ماهیت از عقل یا از نفس سلب میشه، وجوهی هست، بعدن باز بیشتر با این مسئله سر و کار داریم. پس این قرب مفرط و غلبه نور احدیت بر عقول مصحح این معنا هست. این نکته اول، یعنی مقدمه اولی که اینو بدانیم. مقدمه دومی که بدانیم این که ما وقتی تعبیر ماده رو به کار میگیریم یه معنای رایج داره که همه میدانیم. ماده در مقابل صورت جهت قوه و استعداده، با تفاوت مراتبش که از ماده اولا شروع بشه بعد از هیولای اولا تا مواد ثانی. ماده به این معنا مختص موجودات عالم طبیعت است و مجردات ماده به معنای قوه و استعداد، از قوه و استعداد خارجی، از اونا سلب میشه. مثلا فرض موجود مجرد و موجود طبیعی در همین است. و اما یه معنای دیگری به کاربرد دیگری هم هست که به ماهیت میگن ماده، ولی نه ماده خارجی مثل هیولا، بلکه ماده عقلی. حالا چرا از ماهیت تعبیر به ماده میشود؟ ماده خارجی در واقع یعنی اون زمینه و قابلی که پذیرای فعلیت ها و صورت هاست. همیشه نقش ماده همینه دیگه، یعنی محلی است برای پذیرایی و ورود صور. او میپذیرد این صورت را و فعلیت جدید را، حالا چه فعلیت جوهری باشه چه فعلیت عرضی باشه. همیشه ماده یه امر جدید قبول میکند. همین که میگیم این شیء تبدیل شد به اون شیء دیگر، به اون مرحله دیگر، به اون صفت دیگر گرفت، یعنی پس یه چیزی هست که میپذیرد اون صفت و حالت دیگر را یا صورت جوهری دیگر. پس ماده یعنی اون زمینه پذیرش امر جدید. وقتی که ما به ماهیت نگاه میکنیم میبینیم متعارف بین کاربردهای ذهنی ما اینه که همیشه در گزاره ها ماهیت را به عنوان موضوع قرار میدیم، وجود را بر او حمل میکنیم. میگیم مثلا خداوند به انسان وجود داده است، یعنی انسان قابل وجوده، پذیرای وجوده. یا هر ماهیت دیگری که در نظر بگیرید همین تعبیرها در موردش درسته. ماهیت عقل، ماهیت نفس، ماهیت عصب و هر ماهیت دیگری، در مورد همه این معنا صادقه که ماهیت قابل وجود و پذیرای وجود است و جائل به ماهیت وجود می‌دهد. یعنی در تحلیل عقلی و اعتبارات ذهنی ماهیت مثل یک زمینه و ماده است که پذیرای اون امر جدید و کمال جدیده که وجود باشه از ناحیه علتش، نه اینکه در خارج ماهیتی باشد بعدن وجود به او اضافه بشه. اگه اینطور شد که میشه ماده خارجی، ماده خارجی همون هیولای اولا و هیولای ثانی است، یعنی زمینه‌ای که در خارج وجود داره و سپس حالات و اعراض و صور جدید بر او وارد می‌شود. اما ماده عقلی یعنی در تحلیل عقل و اعتبارات ذهن ما میاد ماهیت را به عنوان موضوع قرار میده، میگه الانسان قابل للوجود، الانسان موجودون، یعنی محمول را حمل کردیم و نسبت دادیم بر این زمینه و ماده عقلی. پس اشکالی نداره که ما با توجه به همین تحلیل به ماهیت بگیم او ماده عقلی است. از باب این مشابهت و مایی که بین این تحلیل و کارکرد ذهنی با اون ماده خارجی وجود داشت، همونطور که در خارج ماده است ابتداءً و سپس صورت و فعلیت و اعراض بر او عارض میشه و این ماده موجوده میپذیرد این فعلیت ها و صورت ها را، در اعتبار ذهنی هم ما ماهیت و موضوع قرار میدیم، میگیم این ماهیت میتواند موجود باشد، میتواند معدوم باشد، پس زمینه و که انه قابلیت برای هر دو جانب دارد. حالا از ناحیه علت اون جانب وجود ترجیح داده شده است، پس به این معنا به ماهیت میگیم ماده عقلی. اینم یک کاربرد و یک تعبیره و اشکالی هم نداره. نکته سوم، یه مطلبی را شیخ اشراق گفته است و بعد در کلام مولا صدرا و مرحوم سبزواری هم تکرار می شود. شیخ اشراق در بعضی از آثارش گفته که نفس، یعنی نفس انسان و ما فوقش از مجردات که میشن سایر عقول، النفس و ما فوقها انیات محضه و وجودات بهته بلا ماهیت. گفتن، ایشون گفته که نفس و مجردات ما فوقش اینها انیت و وجود محض و صرف خالصن بدون ماهیت. این جمله رو ایشون گفته است، البته باز نکرده که یعنی چی که وجود صرفن و نفس یا عقل ماهیت نداره. این کلام حالا در سخن مولا صدرا هم است، مرحوم حاجی اینو تفسیرش کرده در مواضع مختلفی، الان وارد تفسیر این سخن نمیشیم، بعدن باز بهش خواهیم رسید که مقصود از این که گفتن ماهیت از نفس و مجردات ما فوقش سلب می شود یعنی چی. همین مقداری که الان عرض کردم که قرب مفرط عقول به خداوند به معنای غلبه احکام وجوبی بر اونهاست و حکم ماهیت مغلوب است و حکم وجود غالبه، این معنا اگه مقصود باشه که خب خیلی واضحه، اشکالی هم نداره که بگیم در موجودی مثل عقل که در نهایت قرب به حق تعالی است احکام وجود بر او غالبه. از باب تشبیه به محسوسات مثل این میمونه که مثلا شما قرص خورشید رو اگه در نظر بگیرید، از منظر ناظر بیرونی اون شعاعی که مثلا در فاصله 100 کیلومتری قرص خورشید است، او خیلی فرقی با خود خورشید دیگه از حیث آثار و احکام ندارد. نه اینکه واقعا هیچ فرقی نداشته باشه، ناظر اینجوری میبیند، نمیتونه تفاوت بگذاره. یعنی این شدت قرب باعث میشه که احکامی که به همون قرص خورشید نسبت داده شد به یک شعاعی که در 50 کیلومتری هم از همون نسبت داده بشه. شدت اثر همینطوریه. حالا این تشبیه به محسوسه، مقصودم این است که در مورد عقول با این توجیه که گفتم که یعنی به خاطر شدت قرب و غلبه احکام وجوبی بر اونها و این که اونها خلاصه این مباینت با مباینت از حیث بعد با حق تعالی ندارن، میتونیم به این معنا بگیم خب حالا عقل ماهیت نداره. اما این که چگونه نفس انسان بهش بگیم ماهیت نداره یه توضیحاتی داره که الان بخوام توضیح بدین مقداری، چون خود این مطلب چند مطلب مختلف هست و هنوزم بار اوله که غالبا اینا رو میشنوید، اون رو بخوام توضیح بدیم یه تشویشی پیدا میشه، اون بماند حالا بعدن، فعلا در همین حد بشنوید که بر اساس سخن شیخ اشراق نفس و مجردات مافوقش وجودات صرف بدون ماهیتن، ولی مقصود اینها این نیست که اونا مثل خداوند هستن، این کسی اشتباه نکنه، یه توضیحاتی و توجیهاتی داره، مثل همین که در مورد عقول گفتیم یه توجیهاتی هم در مورد نفوس هم هست. پس اینم نکته سوم که همونطور که عقل به سبب قرب مفرط به حق تعالی حکم ماهیت از او برداشته شده، حتی نفوس انسانی هم که از سنخ همین مجردات هستن اونم همینطور است به نظر شیخ اشراق و حالا ملا صدرا و مرحوم حاجی اینا. بر این اساس وقتی ماهیت رو از اونا سلب کردید معناش اینه که ماده عقلی رو هم از اونا سلب میکنی. ماده عقلی چی بود؟ اون ماهیت بود. و وقتی شما ماهیت رو سلب کردی یعنی پس نفوس و عقول ماده عقلی ندارن، به طریق اولا و ماده خارجی که هیولا باشه که ندارن، که مربوط موجودات طبیعی هستن. چون این چنین است پس اونها چگونه ایجاد می شون؟ این عقول نباید تعبیر کنیم به امر الهی ایجاد می شود، باید بگیم خودش امر الهی است، امر تکوینی. این رو در آیاتی که مربوط به توضیح امر تکوینی الهی است خواندید دیگه، انما امرنا لشیء اذا اردنا ان نقول له کن. این تعبیر کن که در این آیه و چند آیه دیگه وارد شده که خداوند اگه چیزی رو بخواد بیافریند او رو مخاطب به قول کن قرار میدهد، در تفسیر این که این کن چیه، این که خداوند میفرماد ما بهش میگیم باش، اونم هست. یه عده حسگرای مطلق مثل احمد حنبل او که میگه اصلا مقصود همینه، همین یعنی یک صوتی خدا درست میکنه میگه کن، به زبان عربی هم میگه کن، وقت اون شیء هم دیگه میشه موجود. این دیگه از اون افراطی ترین شکلش و این حسگرایی مطلقی که اینا دارن، تا حالا بعضی ها توجیه های دیگری که داشت. حرف عرفا این است که مقصود از این کلمه کن امر ایجادی خداوند است. اوامر الهی دو گونه است، یکی امر تکوینی و یکی اوامر تشریعی. اوامر تشریعی یعنی همین دستوراتی که در ادیان الهی وارد شده است که اینا مربوط به مقام تشریعه، قانون گذاریه و امکان تخلف هم داره. خداوند بر لسان انبیایش و اولیایش اوامر و نواهی را به مردم ابلاغ کرده است، حالا بعضی ها میپذیرن بعضی هم نمیپذیرن. پس در امر تشریعی امکان تخلف همیشه هست، چون اصلا بنا به این نیست که همه اطاعت کنن، بعضی اطاعت میکنن. و اما امر تکوینی یعنی اراده خداوند در مقام آفرینش خارج، اون چرا که حق تعالی اراده کند که بیافریند، بر اساس همین آیه و حالا دلایل عقلی که در جای خودش هست، واسطه در آفرینش چیزی است، حقیقت خارجی عینی است که از او تعبیر به کلمه کن تکوینی می شود و او خودش با واسطه آفریده نشده است. اگر به زبان فلسفی بخوایم این معنا رو بگیم که تقریب به ذهن بشود، شما به حسب مسئله صدور کثرت خواندید دیگه، فعل جمله میگیم، آفرینش به سلسله علت و معلول درجاتی داره، مراتبی داره. اولین مرتبه عقل اول است که بلا واسطه ایجاد می شود. هر مخلوق دیگری غیر از عقل اول با واسطه یا چندین واسطه ایجاد شده است. عقل سوم از طریق عقل دوم و او از طریق عقل اوله. عالم طبیعت از طریق اون ملائکه و عقولی که واسطه ایجاد او هستن، که خود اون ملائکه هم باز مسبوقن به اون علت بالاتر تا نهایتاً برمیگرده به عقل اول. پس همه مخلوقات در هر مرتبه که باشن با واسطه یا وسائطی آفریده شدن. اما عقل اول با چه واسطه آفریده شد؟ اون که دیگه با واسطه آفریده نشد، او خودش بلا واسطه مخلوق خداوند است. معنیش واضحه دیگه. پس در آفرینش عالم و اشیا در بعضی اشیا واسطه هست، با واسطه آفریده می شود، اما بعضی اشیا نه، خودش دیگه متعلق بلا واسطه است، او خودش واسطه سایر اشیا میشه. کلمه کنه تکوین مثل این میمونه. حالا فرض کنیم کلمه کنه تکوین همون عقل اول باشد، یعنی امر ایجادی خداوند که خودش بلا واسطه ایجاد میشود، او واسطه میشود برای ایجاد سایر اشیا. حالا اگه کلمه کن عقل اول باشه ها، این اینجوری گفتم که معناشو خوب به توی تصور کنید. اینا در جای خودش باید بحث کرد، در بحث‌های عرفانی و تطبیقاش با فلسفه، که آیا کلمه کن تکوینی همون عقل اول است یا نه یه امر دیگری. فعلا به این کاری نداریم. به یک معنا، به یک اعتبار به عقول می توانیم بگیم و در رأس اون عقل اول، که این کلمه کنه تکوینی است، امر ایجادی الهی است. حالا چرا این چیزی که به عقل اول نسبت دادیم به بقیه عقول هم سرایت میدیم، با اینکه اونا به حسب واقع با واسطه ایجاد شدن؟ همین الان در توضیح همینو گفتیم دیگه. یه نکته ای در مورد عقول هست. عقول مجرد، حتی پایین ترین و نازل ترین مرتبه شون این ویژگی دارن که تمام احکامی که در مراتب ما فوق است، در مراتب مادون هم به نحو نزول ظهور و بروز داره. چرا؟ اول باز یه تشبیه محسوس بکنیم که خوراک واهمه داده بشه آروم بشه، بعد برگردیم به معقولش. اگر شما آینه های متعاکس داشته باشید و از اون آینه اول مثلا یک نوری منعکس کنید، اون نور از آینه اول منعکس بشه به دوم، به سوم، به سوم، هر چقدر که شما آینه داشته باشید، اگر در غایت شفافیت و صیقلی بودن باشن، شما به اون آخرین آینه هم که نگاه کنید، همون نوری که در آینه اول هست در آخری هم میبینید، ضعیفتر شده ولی همون دیده میشود. چرا اینجوریه؟ چون بین اینها هیچ مانعی نیست، خودشون در نهایت شفافیتن. پس هر چیزی که در آینه اول منعکس شد و در او تابید، بعد به دومی میتابد، به سومی میتابد، تا به اون آخرین آینه هم میتابد، چون هیچ مانع و حجابی بینشون نبود، غباری بینشون نبود، یه فیلتری که بیا تغییری ایجاد کنه نبود. عقول چون در کمالاتشون بالفعلن هیچ جهت قوه ندارن، هیچ حجاب و مانعی بین عقول نیست، پس هر کمالی که در عقل اول باشد در عقل دوم منعکس میشه، در عقل سوم منعکس میشه، در عقل اخیر منعکس میشه، منتها به نحو تنزل ضعیف شده هست، اما مانعی از مشاهده و شهود نیست. پس اگر عقل اول امر الهی و کلمه کن تکوینی باشد، اون آخرین عقل هم همین حکم در او ظاهر می شود، چون اینا همه مراتب تجلیات عقل اولن که خودش تجلی اعظم خداوند است. پس با این توضیح می توانیم بپذیریم و اگر این سخن گفته شد سخن منکری نیست که بگیم همه عقول کلمه کن تکوینی الهیان. یا به عبارتی همون امر ایجادی خداوند هستن. این مقدمات برای این بود که معلوم بشود چرا به عالم عقول عالم امر گفته می شود. حاصل سخن این شد قرب مفرطی که عقول به خداوند دارن به معنای غلبه حکم وجود و اختفای حکم ماهیت است. پس ماهیت که ماده عقلیه از اونا سلب میشه و اونها به همین توضیحی در مورد کلمه کن تکوینی دادیم به همشون قابل صدق است که اصلا عالم عقل عالم امر الهی است، همون امر ایجادی. پس اگر ما آمدیم به عالم مجردات عقلی گفتیم عالم امر، وجهش اینه. معلوم؟ این وجه اول برای نامگذاری عالم مجردات عقلی به امر. حالا اگر وجه دوم، اگر آمدیم گفتیم نه کلمه کن غیر از خود عقل است، میگیم بازم اشکال نداره که شما به عالم عقول بگید عالم امر. چرا؟ وجه دوم بنابر اینه که امر الهی غیر از عقله. دلیلش اینه که خداوند در مقام ایجاد و آفرینش اشیا دو گونه آفرید است. حالا تفصیلش باز بعدن در الهیات بحث افعال میرسیم. مخلوقات یا به عبارتی افعال خداوند درجات و مراتب دارن. مثلا عالم طبیعت یک مرتبه از مراتب فعل خداونده، یعنی یک مرتبه از آفرینش. عالم مثال یک مرتبه دیگر است، عالم عقول هم یک مرتبه دیگر. نحوه آفرینش اینها با هم فرق میکنه. آفرینش عالم عقل با آفرینش عالم ماده متفاوته. در عالم ماده آفرینش بدون سابقه و ماده قبلی ممکن نیست. هر چیزی که در عالم طبیعت و از سنخ موجودات مادیه بر اساس استعداد سابق آفریده شده است. اگر خداوند بخواهد به یک کسی در عالم طبیعت فرزند بدهد، دفعتاً فرزند به وجود نمیاد، بلکه باید نطفه ای باشد، بعد این روش کنه، در شرایط مناسب باشه، کم کم تغذیه کنه تا بعد بشه یک فرد بالغی. اگر خداوند در عالم طبیعت درخت بخواد بیافریند، این درخت دفعتاً به وجود نمیاد، باید بذری باشه و مراتب قبلش خود اون بذرم باز یک سابقه دیگه داره، باید درخت دیگری، بذر دیگری، خاک دیگری، رطوبت و گرما، همه شرایطی که در وجود اینها لازمه باشه. این که در اون بحثای علیت خواندید که عالم طبیعت بر اساس علل اعدادی است، یعنی علتهای موعد و زمین ساز باید دست به دست هم بدن، زمینه رو فراهم کنن. وقتی که ماده استعداد و قابلیت پیدا کرد برای پذیرش صورت جدید، خداوند از مجرای ملائکه‌ای که مدبر عالمن این صورت رو بینا موجود عطا میکنن. یه دانه گندم همینطوری شما بگذاریدش، شرایط معمولی جایی که خشک باشه، او قابلیت برای پذیرش صورت نباتی ندارد. کی صورت نباتی به او افاضه میشه؟ وقتی شرایط باشه، رطوبت کافی باشه، گرمای کافی باشه، هر شرایطی که لازم. پس آفرینش موجود مادی بر اساس استعدادات و شرایط سابقه است، بر اساس قابلیت‌های ماده است. ولی در آفرینش عقول دیگه استعداد سابق و ماده سابق لازم نیست. برای آفرینش جبرئیل لازم است پدر و مادری باشند و نطفه‌ای باشد و بزرگ بشه، کم کم این جبرئیل هم تو رشد کنه، بعد بشه جبرئیل. او دفعتن ایجاد می شود. دفعتن هم که میگیم نه به این معنای دفعه در مقابل تدریج که در عالم طبیعت می شناسیم ما در یک زمان خیلی خیلی کوتاه را یا آن را میگیم دفعتن، اگه چیزی به تدریج باشه میشه مقابل این دفعه. از باب زیغ تعبیر دفعتن آفریده شده، یعنی مسبوق ماده و زمان و آن و همه چیزایی که در سنخ عالم طبیعت نیست، او به صرف اراده خدا ایجاد میشود. هر موجود مجرد عقلی مثل خود عقل اول یا سایر عقول، اونا به صرف اراده خداوند موجودن، برخلاف عالم طبیعت که اراده باید در مجرای این علل اعدادی و زمین سازی ها ظهور و بروز داشته باشد. بدون این زمین سازی به وجود نمیاد، نه از این باب که الان ماده کمککار اراده خداوند شده باشد، از این باب که این شی قابلیت ندارد. مشکل فاعلیت فاعل و قدرت الهی نیست، مشکل در قابلیت این قابل است. موجود مادی چون وجودش بسیار بسیار ضعیف است، او باید از بستر علل اعدادی به وجود بیاد، بدون این زمینه نمیتونه به وجود بیاد. مثل این میمونه که مثلا بگیم اگه خداوند بخواد یک عرض بیافریند، عرض رو باید در جوهر خلق کنه. خب حالا کسی بگه خدایا عاجز از این که عرض را بدون موضوع بدون جوهر خلق کنه، چی جواب میدی؟ میگه مشکل قدرت خدا نیست، عرض این مشکل رو داره. عرض خودش نحوه وجودش به قدری ضعیفه که بدون موضوع و بدون محل به وجود نمیاد. نه اینکه خدا نمیتواند، او بر هر چیزی قادره، ولی این نمیتونه این فیض رو بگیرد. موجود مادی هم بدون اون زمین سازی قابل تحقق نیست، برخلاف موجود مجرد عقلی که به صرف اراده خدا موجود میشه، دیگه نیاز به استعداد و ماده قبلی نداره. اگر این وجه رو هم گرفتیم و گفتیم اون امر الهی که کلمه کن باشد غیر از اخولن، بازم صحیحه که به عالم مجردات بگیم عالم امر، به این معنا که اونها برخلاف عالم طبیعت که بر اساس استعداد به وجود میاد، به صرف امر الهی به وجود میاد، دیگه نیاز به استعداد سابقی نداره. این دو وجه در وجه نامگذاری عالم عقول به عالم امر، که در واقع مرحوم حاجی اینجا بهانه ای کرد دیگه، به اسم توضیح وجه نامگذاری خواست مطالب متنوع دیگری را از مباحث فلسفی و عرفانی اشاره کنه. و اما عالم عقل، این اصطلاح فلاسفه است که به عالم مجردات میگن عالم عقل، مجردات جبروتی البته، با مجرد مثالی اشتباه نگیرید. بعدن باز در بحث مراتب آفرینش که برسیم، ما دو مرتبه از تجرد داریم، یکی تجرد مثالی، تجرد عقلی. همه این سخنان که گفته شد در مورد مجرد عقلی است که مورد اتفاق همه فلاسفه و عرفا هم هست. اما در مورد عالم مثال این اختلافیه، بعضی عالم مثال قبول ندارن، میگه مثل مشایین قائلن که مجردات فقط همون مجرد عقلیه، هیچ نحوه دیگری نیست. بعضی دیگه قائلن که نه، غیر از مجردات عقلی نحوه دیگری هم هست که همون مجردات مثالی است. در اصطلاح فلاسفه عالم عقل همون عالم مجردات محض است، که این اصطلاح هم در دین هم وارد شده. اول ما خلق الله العقل که معروفه، شیعه و سنی هم نقل کردن. این حدیث انقدر معروف و معتبر است که شیخ صدوق در کتاب من لا یحضر الفقیه، که اصلا مربوط به فقه این کتاب اصلا نوشته، احادیث فقهی جمع کرده، ایشون اونجا آورده همین حدیث را. یه نکته اینجا ایشون میگن که نظر خودشه، در تعبیر گفت و عالم الامر و ذا عقل یعد، عالم امر که همون عالم عقل باشه، اینم یعد، یعنی به حساب میاد، نفس الامر. یعد و عد دو تا معنا داره، یکی به حساب آوردن، یکی حسبان و پنداشتن، هر دو معناش هست. میگه این یعدوی که من در این مصرع گفتم و عالم العقل و عالم الامر و ذا عقل یعد، عالم امر که همون عقل باشه اینم به حساب میاد، میتونی یعدل رو به معنی به حساب آوردن معنا نکنید، به معنای حسبان و پنداشتن حساب کنید، بگیم که عالم امر هم نفس الامر پنداشته شده است، اینطوری ترجمهش کنید. حالا این برای چی گفتیم؟ برای که میگه از نظر ما اون معنای اول اولویت داره، اون اشیاء فی حد ذاته اولاست بر نفس الامر، که بگیم نفس الامر یعنی همون اشیاء فی حد ذاته. چرا؟ چون وقتی گفتید که عالم امر و عالم عقل نفس الامر است، یعنی علم مثلا عقل رو، علم عقل مجرد رو آمدید گفتید این علم نفس الامره. مثلا انسان در علم عقل هر گونه که انسان متعلق علم اون عقل مجرد باشه بگیم این نفس الامره. خب آیا این انسان که در علم مثلا عقل فعال هست در علم خدا هم هست یا نه؟ آیا این انسان در وجود خارجی هم هست یا نه؟ هستش دیگه. یعنی این انسان همونطور که معلوم است در نزد مثلا عقل فعال، معلوم است در نزد اون عقل بالاترش، معلوم است در نزد عقل اول، معلوم است در علم خداوند، به وجود خاص خودش هم که در خارج موجوده. همه این مراتب هم با هم انطباق داره، یعنی اون چیزی که در خارج است همون چیزی است که در علم عقل اخیر بود، همون چیزی که در علم عقل اخیر بود همون است که در علم عقل اول هم بود، در علم خدا هم همین بود. مثلا خدا که علم به زید دارد، عقل اول هم علم به زید دارد. الان اینا دو تا زیدن یا یک حقیقت متعلق علم خدا و عقل است؟ دو تا که نیستن دیگه. عقل اول همون زیدی را میداند که خدا میداند، همون زیدی که خدا میداند و عقل اول میداند، عقل فعال هم، عقل آخر، اون هم همون رو میداند. این زید خارجی هم همونه. پس در همه اینها یه چیزی ثابته، اون حقیقت زیده. یعنی حقیقت زید در علم خدا همون است که در علم عقل اول است، در علم عقل آخر است، در خارج هم همین است. اون مراتب قبلی صور علمی هن، این خارج هم که وجود خودشه. ولی همه در واقع حقیقت واحدن، همه به معنای کثرتی نیست، چون اگر متعدد شد، متفاوت شد، بعد دیگه اون زیدی که در نزد علم خداست با زیدی که در عقل اوله باید فرق کنه دیگه، با اون زید خارجی هم باید فرق کنه. پس این که علم نشود میشه جهل. بنابراین اولا این است که ما بگیم نفس الامر یعنی اشیاء فی حد ذاته، این حد ذاتش، این حقیقتش که در علم خدا هم هست، در علم عقل اول هم هست، در علم عقل آخر هم هست، به وجود خارجیش هم هست، این میشه نفس الامر زید. پس به جایی که بیام یک مرتبه معین را که علم عقل باشه بگیم نفس الامر، بگیم حد ذات که در همه این درجات و مراتب هست. معلوم؟ خب این قسمت رو بخونیم الان. و تعبیر و بالعبارتین، این که ما دو عبارت آوردیم، گفتیم و عالم الامر، این یک عبارت، و زا یعنی هازا، این عالم هم چیه؟ عقل کلیون یا عقل، گفتیم این عالم هم عقل است. این دو عبارت برای چی بود؟ للاشارت الالاصطلاحین، دو تا اصطلاح میخوام به شما یاد بدیم. احدهما اصطلاح اهل الله حیث یعبرون ان عالم العقل به عالم الامر، اهل عرفان تعبیر میکنن از عالم عقل به عالم امر. مقتبسین من الکتاب الالهی، اینا اقتباس کردن از آیه شریفه که فرمود الا له الخلق والامر. معمولا فلاسفه و عرفا این آیاتی که خلق و امر در کتاب آمده مقابل هم یا حالا ممکن جدا هم باشه، خلق را بر عالم طبیعت هم میکنن، یعنی مقصود از خلق عالم طبیعته، امر هم یعنی عالم مجردات. حالا بعضی اشکال کردم که شو از کجا همچین چیزی گفتید و دلیلش چیه؟ حالا دلایلش در جای خودش که الان وارد اون نمیخوایم بشیم. اون خودش از خود آیات الهی شاهد هست بر این که خلق مرتبه عالم طبیعت است. بعدن در بحثای تفسیری اینا باید پیگیری بشه. و هازت تعبیر انسب لنفس الامر، این تعبیر که ما نفس الامر را به عالم امر و عالم مجردات به لحاظ تشابه لغوی هم الان آوردیم، پس مناسبتش بیشتره دیگه. حالا چرا خداوند در این آیه شریفه از عالم مجردات به امر تعبیر کرده است و عرفا هم اینطور گفتن؟ و انما عبر تعالی عنه بالامر لوجهین، خداوند تعبیر فرمود از عالم مجردات محضه به امر به دو جهت. وجه اول بر اساس این که شما بگید اصلا عالم عقول خودش همون امر است. احدهما من جهت اندکاک انیتهی و استهلاکهی فی نور الاحدیه، از جهت این که انیت و وجود عقول مندک و مستهلک در نور ذات الهی است به خاطر شدت قرب، یعنی ناظر نمیتواند این تمایز رو بیابد از جهت شدت قرب. امیرالمومنین فرمود من رعانی فقط رع الله، اگر کسی باطن اون حضرت شهود کند یعنی خدا رو شهود کرده، چون این شدت قرب باطن اون حضرت معناش همینه. ولذا ناظر بیرونی نمیتواند تمایز بگذارد بین مثلا باطن انسان کامل اگه حالا به شهودش برسه و خداوند، نه از بابی که انسان کامل خداست آواز کسی، نه که ما علی الدایی گفتیم، این شدت قربه. عقولم همینطورن. احدهما من جهت اندکاک انیتهی و استهلاکهی فی نور الاحدیه از العقول مطلقا من سقع الربوبیه، عقول علی الاطلاق حتی اون آخرین عقل خاطر اون شدت قرب و غلبه احکام وجود و عدم حجاب بینشون و ظهور احکام اون عقول اولی در اواخر، عقول مطلقا از سقع و از ناحیه حق تعالی هستن. حالا ما که در جای خودی حرف دیگر هم میگیم، الان اینجا گفتیم عقول از سقع ربوبیتن، یه جمله معترضه است، بل الانوار الاسفهبودیه لا ماهیت لها علی التحقیق، بلکه انوار اسفهبودی هم ماهیت نداره. نور اسفهبودی یعنی همین نفس ناطقه بشری، این اصطلاح حکمت اشراق که به نفس ناطقه میگن نور اسفهبودی. اسفهبود یعنی معرب، همون معرب سپهبوده، چون میگه این بدن مثل قلعه ایست، قوایی دارد، یک سرلشکری داره، یک رئیسی داره، اون رئیسش همون نفس ناطقه است که نور مجرد محض. پس بلکه انوار اسفهبودی و نفوس ناطقه هم ماهیت نداره بنابر قول تحقیقی. خب این جمله حالا تمام. فمنات البینونه الذی هو الماده سواء کانت خارجیتا او عقلیه مفقود فیها، چه چیزی شیء را از خداوند دور میکند و مباین قرار میدهد، یا ماده عقلی باشه یعنی ماهیت باشه، یا ماده خارجی باشه که دیگه بعد مفرط مربوط به عالم طبیعته. در عقول نه ماده عقلی است و همون توضیحی که دادیم یعنی ماهیت، ماده خارجی هم که به معنای هیولا که اصلا از عقل مجرد سلب میشه واضحه. پس این دو ماده و دو نحوه ماده از عقل سلب میشود، پس اون بعدی که در سایر اشیاء هست بین اونها و خداوند در عقول نیست. از این تعبیر کردیم که اون منات و معیار بینونت و جدایی و بعد، اون چیزی که دور میکنه شیء را از خدا، در اینا نیست، پس در قرب مفرطن، در غایت قرب الهیان. پس منات و معیار بینونت و بعد و جدایی که ماده باشه، حالا ماده چه ماده خارجی هیولا، چه ماده عقلی که ماهیت باشه، این در عقول نیست. منات بینونت مفقود است در این عقول. فهیه مجرد الوجود الذی هو امر الله و کلمت و کن الوجودیت و نوریه. پس عقول مطلقاً میشن صرف اون وجودی که امر الهی است، کلمه کن تکوینی است. این وجه اول بر اساس این که بگیم عقول همون امر الهی هن. حالا اگر گفتیم نه، عقل امر الهی نیست بلکه به امر الهی به وجود می آید، نه اینکه خودش امر الهی باشه، امر یک چیز دیگر است، میگیم بازم اشکال نداره که بهش بگیم امر الهی و عالم امر. و ثانی هما و انهو و این کان زا ماهیتن، بر فرض این که ماهیت داشته باشه، شما ماهیت رو در عقل بپذیرید و این که این امر نباشه، پس این عقل و عالم مجردات اگرچه دارای ماهیت باشن ولی این چنینه، ویژگیش اینه، یوجد و به مجرد امر الله و توجه کلمت کن الی، به صرف توجه امر الهی و اراده خداوند او به وجود میاد، دیگه نیاز به شرایط و استعدادات سابق ندارد، برخلاف عالم طبیعت که به صرف امر به وجود نمیاد، باید اول شرایطش باشه. من دون معونت زائدت، معونه زائدی نمیخواد، چیز دیگری نمیخواد، فقط امر الهی و اراده خداوند است. اون معونه زائد، اون امور زائدی که باید باشد تا شیء به وجود بیاد در عالم طبیعت چیه؟ این من بیانی است، من مادت و تخصص استعداد، ماده و زمینه باید باشه، استعداد خاص هم باید باشه، یعنی مخصص و خاص شده باشد. هر استعدادی هر صورتی را نمیگیرد. شما میتونید بگید این میز الان ازش گیاه در بیاد، همونطور که مثلا از دانه گندم صورت نباتی ظاهر میشه، این میز هم بیایم در رطوبت و نور و گرما بگذاریم، میگیم میام جوانه بزنم، استعداد بر اون نداره، استعدادش باید خاص باشه. این استعداد برای خاکستر شدن داره، استعداد برای خاک شدن داره. پس هم ماده میخواد در عالم طبیعت، هم استعدادهای خاص که مهیا شده باشه برای صورت خاص. نطفه انسانی قابل صورت انسانی است دیگه، صورت الاغ بهش افاضه نمیشود، به صورت نطفه الاغ هم صورت انسانی نمیگیرد، اون استعدادی رو نداره. در عقول این همه سلب میشود. فیکفیه مجرد و امکانه ذاتی، در عقل مجرد به صرف امکان ذاتی او ایجاد میشه. همه مجردات اینطوری هن، همه مجردات عقلی همین که ممکنن و قابل ایجادن موجود میشون. اما شما در عالم طبیعت کثیری از امور رو میتوانید تصور کنید که ممکن هستن. وجود انسانی که 10 تا سر داشته باشه این ممکنه، یعنی به وجود نمیاد. وجود انسانی که نابغه مطلق باشه ممکن هست ولی به وجود نمیاد، چون استعدادش نیست. این توضیح اصطلاح عالم امر. و اما عالم خلق، عالم عقل که گفتیم، و الاخر اون اصطلاح دیگر، اصطلاح فلاسفه است، حیث یعبرون بالعقل عن المفارقات المحضه. اونا تعبیر عقل میگن و مقصودشون موجودات مجرد محض است. مفارق محض اینه، هم مجرد محض، یعنی هیچ تعلقی به ماده و لوازم ماده ندارد. و هذه العبارت و ایزن کثیر و دور فی لسان شریعه، یعنی تعبیر عقل هم که به مراتب عالیه وجود اطلاق شده، این در روایات هم هست. و یمکن ان یجعل یعد من العد به معنى الحسبان للحساب، در اون بیتی که گفتیم و عالم الامر و ذا عقل یعد، این یعد رو به معنای حسبان و پنداشتن معنا کن. چرا؟ تنبیهن الا اولویت المعنى الاول، اون معنای اول که اشیء فی حد ذاته باشه اولاست از معنای دوم. چرا؟ لان ظهور الشیء به وجود تجردی او مادی، این که شیء به وجود مجرد موجود باشد یا به وجود مادی موجود باشد، این غیر از اصل ذاتشه. زید وجود خاص خودش در عالم طبیعت وجود مادی و آمیخته با ماده است، اما صورت علمی زید در علم خداوند هم مادیه، صورت علمی زید در عقل اول مادیه، با اینکه واقعا زید است، حقیقت زیده، حقیقت زید در علم خدا هست، در علم عقل اول هست، ولی اون به وجود تجردی موجوده در عالم طبیعت، به وجود مادی موجوده. اینا خارج از اصل زید است، اینکه به چه وجودی موجود باشد. پس وجه اولویت اینه که ظهور شی به وجود تجردی، مثل وجودی که در علم خدا داره، یا به وجود مادی. و کونه عند شیء، این که با شیئی باشد، یعنی با ماده باشد یا با مجرد باشد. زید در خداوند یعنی با خداست در علم الهیه، زید در علم عقل اول یعنی در نزد عقل اول است، زید در عالم طبیعی یعنی نزد ماده است. اینا خارج از اصل زیده همش. پس بودن این شی به وجود تجردی و مادی، و یا بودنش در نزد یک شی دیگری که اون شی دیگه ماده باشه، یا لوح عالی نوری باشد، الواح عالی، این همون علم عقول مثلا احیانا به بعضی از درجات علم عقول میگن لوح محفوظ، همین که زیاد بعضیا تکرار میکنن نمیدونن که چی دارن میگن، میگه در لوح محفوظ اینجوریه، در لوح محفوظ. لوح محفوظ اشاره به بعضی مراتب عالیه عقول است که علم الهی در او ظاهر شده و هیچ تغییر و تغییری هم در اون علم نیست، علم به کل نظام وجودم هست. لذا ازش میگن تعبیر میشه که لوح نوری، یعنی لوحی که در مراتب عالیه وجوده و نور محض است، مجرد است. پس ظهور شی به وجود تجردی یا مادی و این که نزد شیء دیگری باشد، نزد ماده باشه یا در نزد لوح نوری مجرد باشه، اینا همه خارج از خودشه. ظهور شیء خارج عن نفسه. والحمدلله رب العالمین.